بحثمون با حاجی امیر باقری در جلسات گذشته تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه بلد بود، نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله، و ادامه فرمایشات شما رو امروز سراپا گوشیم و میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کنم این سوره مبارکه رو ترجمه اولیش رو عرض کردیم و حتی سیاق و سیر سوره رو هم با بیان علامه بزرگوار طباطبایی توضیح دادیم. حالا بعضی از مفردات سوره رو دوباره بحث میکنیم، یه مقدار معانی عمیق‌تری که در بعضی روایات هست برای اون مفردات میگیم، ببینیم بر اساس این مفردات سوره میشه یه نظم دیگه، یه معنای جامع دیگه برای سوره عرض کردیم. از کردیم این سوره ابتدان با دو تا قسم شروع میشه که قاعدتاً بعد بین این قسم ها و مطلبی که در سوره گفته میشه ارتباطی باشه. قسم اول این بود که حالا لا اقسم با هذا البلد و انت حل با هذا البلد و والد و ما ولد، این دو تا قسم بود. این قسم اول رو از کردیم، مفسرین بسیاریشون اینجوری معنا کردن که قسم میخورم به این شهری که تو ساکن اون شهر هستی، یعنی این شهر محترمه ولی احترام مال شماست، اگه شما در این شهر نبودید این شهر قابل قسم خوردن نبود. و یکی هم قسم میخورم به اون پدر و فرزندی که به دنیا آورده و مولود اوست، که حالا عرض کردیم این به حضرت آدم و نسلشون در بعضی روایات معنا شده و اولیایی که از نسل ایشون هستن،
بله،
انبیا و اولیایی که هادی بشرن. خب یه احتمال دیگه ایتون اول هست که چون روایت این احتمال رو تأیید میکنه من عرض میکنم، لا اقسم با هذا البلد رو نفی قسم معنا کردن، یعنی من قسم نمیخورم به این شهر. چرا؟ و انت حل با هذا البلد، حل رو در مقابل حرام گرفتن، یعنی شما حرمتت در این شهر نگه داشته نمیشه، محترم نیستی. وقتی در شهر شما محترم نبودی، برای این شهر مکه باشد، این شهر دیگه قابل قسم خوردن نیست. حضرت در روایت است که اینها شهر رو به حدی محترم میشمردند که به خاطر احترام شهر بهش قسم نمیخوردن. دیدید ما گاهی میگیم به خدا هیچ وقت قسم نخور، چون خدای متعال احترام داره اونو، لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، بی خودی به حضرت حق قسم نخورید.
اون شدت عظمت زد.
بله، کفار اینجوری بود، مکه رو خیلی محترم میشمردن و به خاطر احترام مکه اصلا قسم نمیخوردن به مکه، همه در این شهر در امان بودن، ولی این وجود مقدس نبی اکرم تو این شهر ایمن نیست. چه جریانی تو این شهر میگذره که پیغمبر ایمن نیستن؟ وقتی شهر یه چنین جریانی درش هست، این شهر دیگه شهری نیست بشه بهش قسم بخوره. حالا من یه نکته رو اضافه کنم، ببینید به همین مکه قسم خورده میشه تحت عنوان بلبلد الامین در سوره تین، و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد
الامین،
این بلد امین به مکه تفسیر شده، به وجود مقدس نبی اکرم هم تفسیر شده که بلد امین خود پیغمبره. حالا همین مقدار توضیح بدیم، عنایت کنید. ببینید قبلا گفتیم همینطور که ما انسان یه جسم داره و یک روح داره، ما شخصیتمون که به جسممون تنها نیست، یعنی این جسم بدون روح وقتی مرد دیگه این احتراماتو نداره. انسان این جسم است با این روح، این روح اگه مؤمن شد این بدنم محترم میشه، اگه این روح منکر و کافر شد این بدنم دیگه محترم نیست. از نظر فقهی تو فقه اسلام حتی یه دسته از کفار طهارت ظاهری هم نداره، یعنی دستتون بهشون ملاقات کنه باید بشورید، آب تطهیر بکنید، آب بکشید. پس انسان همینطور که روح داره و جسم، حقیقتاً کرامت انسان به کرامت روحه، گرچه این جسم هم خودش به گونه ای آفریده شده که متناسب با کرامت انسان هست. دیدید ذیل اون آیه لقد کرمنا بنی آدم، یکی از کراماتی که تو روایت آمده فرمود همه حیوانات روی زمینن، این انسان است که فقط ایست. خیلی مهمه که این جسم رو به گونه خدا قرار داده که انسان رو به زمین و رو به عرض نیست. پس جسم آدم هم مهمه، ولی کرامت انسان به کرامت روحه. بلدم همینطوریست، شهر یه جسم داره، جسمش این ساختمان ها و این فیزیک شهر، خیابان و جاده کشی و یه روحی داره که اون ارواحی است که دارن تو این شهر زندگی میکنن که شهر حول اونا میچرخه. اگر فرهنگ انسان ها، روحیات انسان ها عوض شه، فیزیک شهر هم عوض میشه. شما ببینید شهرها تابع تمدن ها فرق میکنه مدلشون. یعنی میفهمید فرض کنید اگه یه شهری فرهنگش فرهنگ اجاب و افاف باشه، حتما مدل شهرسازیش میشه مدل به قول آقایون امروزی درونگرا. اگر نه بیفتی باشه میشه برونگرا. توی شهر، توی فرهنگ مثلا چند بلند مرتبه سازی رواج پیدا میکنه، توی فرهنگ دیگری بازه. پس شهر توی شهری مسجد فراوانه، توی شهری میکده فراوانه. پس شهرها تجسد ارواح آدمها و نیاز و نیازمندی های انسان هست. شهر محیط ارتباط انسان ها با هم برای همکاری، همدلی، همفکری، برای حل نیازشون هست. اگر نیازمندیاشون نیازمندی مادی و شهوانی شد، همکاریاشون، همفکریاشون، همدلیاشون همون میشه. عملا ساختارهای مدیریتی شهر، فیزیک شهر هم همینطور میشه. و اینم قبلا عرض کردیم که باز نیازمندی های آدم ها تو شهر تابع نظام امامتشونه.
یعنی
اگه امام شهر امام فاسقی بود، ولات یک جامعه ولات فاسقی بودن، همه نیاز و ارضاشون میشه نیاز و ارضای مادی. دائما نیازهای مادیشون رو توسعه میدن و اونا رو میاندازن تو مسیر ارضا همین نیازهای مادی. شهر شهر چرخش نیاز و ارضای مادی است. حتی گاهی اوقات تو این شهرها انرژی که کار میکنه و این شهر رو به حرکت در میاره حرص به دنیاست. مثل اون سوختی که ماشین رو به حرکت در میاره، سوختی که همه جنب و جوش این شهر، تحولاتش، تغییراتش، پیشرفتش، پسرفتش با اوست، شهواته. شهوات تحریک میکنند، شهوات تبدیل میشه به یک روابط، به یک همکاری، همدلی، همفکری. بعد یه شهری ساخته میشه دیگه با یه ساختاری. تو این ساختار مردم حرکت میکنن نیازشونو.
یعنی یک تمدن بر پایه نیازهای مادی شکل میگیره.
بله. اگر امام امام مادی بشه. ولی اگر امام الهی بود، یک شهر الهی برپا میشود. لذا در زیارت جامعه دیدید اما ارکان البلاده، بلاد ایمان رکنش امامه. حول امام شکل میگیره، ارواح حول امام جمع میشن و بر محور امام یه شهری شکل میگیره که همه جا رنگ و بوی امام میده، سبقت الله داره. اون طرف هم یه شهری شکل میگیره حول ائمه زلال، همه جا رنگ و بوی امام زلال رو میده، ظلمات زلال موت. درسته؟
بله.
از عرض کردیم قرآن میفهمد در باب ظهور وقتی حضرت ظهور میکنن هم احیه به بلاد، بلاد با حضرت زنده میشه. حضرت فرمود اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین زنده میشه. فرمود موت الارض موت اهلها، مردم که ببینن زمین مرده است دیگه. پس یه شهریست مردمش مردن، رو زمین دارن را میرن ها، ولی مردن. این شهرم مرده است. یه شهری مردمش حیان، به حیات طیبه رسیدن، به ایمان رسیدن. این شهرم شهر زنده است، حول امام و ولی مؤمنینه. حالا اینات بکنید، امنیت هم همینطوره. وقتی یه شهری درش محور نیاز و ارضای مادی و طغیان انسان و غفلت از خدا و کفران و کفر نعمت ها بود، کفر به حضرت حق بود، تو این شهر امنیت هست، اما برای شهوات. شما الان بیاید توی شهری که همه مظاهرش مادی است، اصلا احساس امنیت روحی نمی کنید. و از اون کسی که دنبال شهوات خودشه تو شهری که بر محور ایمان و مذهب است، احساس امنیت نمی کنه. یعنی احساس فشار میکنه.
حالا اونجا براش امن نیست.
یعنی ساختارها و روابط اجتماعی جامعه بلد، گاهی یه بلدی است که مؤمنین درش احساس امنیت نمیکنه. فضای امن برای ایمان نیست. حالا این بلدم گاهی یه شهر کوچیکه، گاهی یه جامعه جهانی است. جامعه جهانی میشه دهکده. نظریه دهکده جهانی که قریب نیم قرن قبل مطرح شد، همینه دیگه. با توسعه ارتباط کل کره زمین میشه دهکده. این دهکده اگر امپراتوری مادی بود، این بلد امین دیگه نیست. بله، برای کفار امنه. الان شما ببینید ساختارهای تصمیم گیری در جهان که بر محور اراده های انسانی است دیگه. اگر یه نزاعی بین مؤمنین و کفار باشه، شما ببرمتون تو سازمان ملل احساس امنیت میکنید. الان ما یه حق مسلمی داریم که دیگه روزا واضحه، نمیخوام خیلی بحث به اون سمت کشیده بشه. بحث حق برخورداری از انرژی هستی، یه دانش و یه فناوری است. ما حق داریم، حق طبیعی ماست. ما سر این نزاع داریم با قدرت‌های استکباری عالم. ما رو می‌برن تو هر ساختاری از ساختارهای رسمی جهان، اونجا ما احساس امنیت نمی‌کنیم.
بله.
نمی‌دونیم اون چی خارج می‌شه. حتما می‌دونیم به ضرر ماست. اونا تصمیم می‌گیرن یه جوری. اصلا عدالت نیست. بعکس، اگه این نزاع یه طرفش دنیای استکبار باشه، اونا احساس امنیت می‌کنن.
همه چیز به نفع اونا.
یعنی همه ساختارهایی که شکل می‌گیره، فرهنگش، مدیریتی که میشه، محتوایی که جاری میشه، همه برنامه‌ها به سمتی است که فضا برای ایمان امن نیست، برای کفر امنه. درسته؟
بله.
پس ببینید، مکه یه نقطه کانونی است که حضرت ابراهیم خلیل نبینا و علی و علیه السلام موقعی که این کعبه رو بنا می‌کرد، در سوره بقره ببینیم ستاهای پشت سرمه، خدا حضرت رو امام قرار بده، ایشون این بیت رو به پا میداره، کعبه رو، بعدم دعا میکنه رب جل حاضر بلده آمنا. پس امام است و بیت است و بلده امن. اگر این بیت و این بلد حول امام بود، یعنی همه چیزش رنگ و بوی حضرت ابراهیم خلیل رو میده، رنگ و بوی نبی اکرم رو میده، ولایت ایشون، مدیریت ایشون بر این شهر جاری میشه، این شهر میشه بلده امن. پس این شهر مهمه، این مکه. ولی این شهر اگر روح نبی اکرم نباشه، درش جاری نشه، همین شهری که یه مقام باطنی تو عالم داره، یه موقعیتی داره، اول بیت وضع علم ناسه، این دیگه حرمت نداره. ولی وقتی بر محور نبی اکرم باشه، حضرت توش امنیت داشته باشن. پس ببینید،
یعنی همه چیز به روح اون جامعه برمیگرده. حتی اگر اون شهر مکه باشه.
بله. این شهر شهریست که یه موقعیت باطنی داره، ولی اگر حول نبی اکرم نباشه، کفار برش مسلط بشن و بشه محور فرهنگ، بستر فرهنگ کفار، این دیگه ارزش نداره. الان ببینید، مثلا میگم این شهر شهر دست منافقینه دیگه. خب همینو ابزار قرار میدن برای توسعه خودشون، میخوان از این بیت استفاده کنن برای گسترش برنامه‌ریزی خودشون بر علیه حق. میبینید دیگه،
بله،
خادم الحرمین رو نمیدونم، امام الحرمین رو، از این حرفا. خب این شهر دیگه شهری نیست که بشه بهش قسم خورد، احترام داشته باشه در نزد خدای متعال. وقتی این شهر شهری شد، روابطش، فرهنگش، حتی بیت رو کردن بتکده. بتکده بود زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرهنگ بت پرستی رواج میدادن اونجا. این یه بلد امن نیست. آدمی که میاد تو این فرهنگ زندگی میکنه مأمون نیست، دچار عقوبته. درسته کلمت لا اله الا الله اسمی من دخل اسمی امنه، وادی توحید وادی ایمنه، وادی ولایت وادی ایمنه. خب پس ببینید، وقتی نبی اکرم روابط یه شهر، حالا این شهر بشه بزرگ، به بزرگی یک کشور یا به بزرگی یک جامعه جهانی، اگر نبی اکرم محور این شهر نباشه و خلق عظیم او محور این شهر نباشه، این شهر شهر امنی است. وقتی پیامبر تو این شهر در رنجند، دیگه همه مؤمنین در رنجند. لذا کسی سوال نکنه که خب این پیغمبر مثل سوره علم نشرح که یا وضحا که عرض میکردیم، وضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک که انه، یه حادثه پیش آمده، توهم این بوده که خدا پیامبر رو رها کرده است. درسته؟
بلد.
خدا متهم فرمود نه، ما تو رو رها نکردیم.
ما ودعک.
ما ودعک. وضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک. این رفت و آمد ها، اینا به معنی نیست ما شما رو ودا کرد، ما شما رو رها کردیم. نه، اینا لوازم این عالمه، این رنج ها. عرض کردیم توهمی که بوده این بوده دیگه، این پیغمبری که آمده مدعی توحید و امنیت بشر و کرامت بشره، چطور از روزی که آمده خودش بیش از همه در رنجه؟ مؤمنین دور و بر او دائما در رنجن. خدا متفهمه نه، این علامت این که نیست که ما رو شما رو رها کردیم، یه مسیری است، باید عبور کنید. وقتی عبور کردید، ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولا سوف یاتیک ربک
فتر و
فتر. اینجا هم که انه هم چین چیزیست، یه شهری که پیغمبر خدا توش امن نیست، میگن نگران نباشید، مسئله فقط این نیست، این شهر درسته که ناامنه و پیامبرم تو اینجا امنیت نداره، اما و والدن و ما ولد، سوگند به این پیغمبر و اون ائمه‌ای که در نسل او قرار دادیم که تو روایت آمد، سوگند به حضرت آدم و اون اولیایی که در نسل اوست. پس درسته این شهر دست کفار افتاده و محیط ولایت و کفار افتاده و پیغمبری که تو این شهر باید بیاد این خانه رو تبدیل کنه به خانه توحید، خودش امنیت نداره. ما هم این شهر به این فضای ناامن رو بهش قسم نمیخوریم، ولی یه والد و ولدی است، این پیغمبری است که یه نسلی داره، امامانی از اون میان، یا حضرت آدمی است که اولیای از نسل اون میان، اینها مسیر توحید رو تو عالم هموار میکنه.
مثل همون سوره زها و انشراح اینجا میجور دلگرمیه به حضرت در
یعنی ایجاد امیده که این امیده. جریان عالمه دیگه و والدن و ما ولد به ما هم امید میده که این مسیر مسیریست که با این پیغمبر و نسلش با حضرت آدم و اولیایی که از نسلش آمدن با این وجود مقدس نبی اکرم به سامان میرسه. این رنج هم فقط خلقنا الانسان فی
کبد.
این عالم عالم رنجه. تو دنیا کسی خیال نکنه اگه مؤمن شدید باید تو دنیا در رفاه کامل باشید. نه اینجوری نیست. این عالم عالم رنجه. مؤمن باشید تو رنجید، کافر هم باشید تو رنجید. متأهل تعبیر معلوم شاید متأهلی دارن تعبیر لطیفی است. میگن از این روایت هم استفاده میکنن الجنت حفت بالمکاره و النار حفت بالشهوات. مؤمن آغاز ورودش به صحنه ایمان سخت عقبه است. بعدش سرازیری است و راحتیه. وقتی وارد وادی ایمان شدی وارد بهشت شدی، ولی با ابتلا و امتحان بعد وارد بشی عقباتی داره، تا این عقبات پشت سر نگذاری وارد وادی امن
نمیخواهی شد.
کافر هم ممکنه ظاهر شهوات و رسیدن به نفس باشه، ولی باطن نفس پرستی جهنمه دیگه. خیال میکنه اونا در راحتی هستن و اعرضن ذکری و این لهو معیشتن. تو همین دنیا عیشش عیش زیقه، در فشار و محاصره است. اینا هست فرمودن. پس بنابراین این جریان جریان خوشی و خوشگذرانی نیست. عالم دنیا دارم بالبلاءه به تعبیر وجود مقدس امیرالمؤمنین محبوفتون. پس یه مسیر هدایتی است. این مسیر هدایت هم از بستر نبی اکرم میگذره. این شهر هم یه روزی بلد امین میشه با این پیامبر. الان که میدونید دست کفار بوده، یه دوری به دست آمد، دوباره الان هم دست جریان نفاق دیگه. این بلد امین نیست الان، ولی دوباره یه روزی این بلد میشود
بلد
امین و حول امام میان. این بلد در اختیار امام قرار میگیره انشاءالله، میشه بلد امین، در اختیار نبی اکرم قرار میگیره. خب حالا لقد خلقنا الانسان فی کبد ای حسب ان لن یقدر علیه احد، که اینا رو معنا کردیم. این آدمی که ما در رنج آفریدیم، رنج عبور، رنج رسیدنه به مقصد. و این انسان دیگه با فرض این که خودشو در محاصره تقدیر ما میبینه، یعنی بینه تو همه چیزش تحت سلطه است، نباید احساس کنه کسی بر اون مسلط نیست. بعد تو همین رنج ها احاطه ما رو ببینه، حضور ما رو ببینه، البته حکمت ما رو هم ببینه. ممکنه یه کسی احساس کنه هیچ خبری نیست، ما هستیم و دستگاه ماده. یه ممکنه کسی علیاذ بالله خیال کنه خدایی است، ولی این خدا حکیم نیست، این خدا جباره، این خدا علیاذ بالله ظالمه. خدا امتحان فرمود اینجوری نیست که لیس بظلام للعبید. باید هم احاطه حضرت حق رو ببینه، هم علاوه بر احاطه حضرت حق احساس کنه یه دیدبانی است، محافظ اوست، مراقب اوست. هم بر او مهیمنن، هم مراقب او هستن. این کسی که مهیمن است یه ماده کور و کر نیست،
اصلا دیده میشه در واقع.
بله. ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد. عرض کردیم شاید این داستان انسان الان تو بعضی از مکاتب غربی اصطلاحی است که حالا ترجمهش میشه به اصطلاح میگن پرتاب شدگی، که اصلا تلقی اینه که ما یه موجود رها شدیم. آدمی که اینجوری احساس بکنه نمیتونه به خیرات برسه، که باید بدونه نخی رها شده نیست، تحت احاطه یک قدرته، ولی این قدرت هم قدرت محافظه، ناظره، توجه به او داره، محبت داره، لطف داره. ای حساب علم یره احد، خیال میکنه هیچ کی بهش حواسش جمع نبوده. چرا ما از دیرباز متوجهش بودیم؟ حواسمون به او بوده، او را آوردیم تو این دنیای پر از رنج، ولی با توجه بوده، با حکمت بوده، با تدبیر بوده. این رنج، رنج رسیدن به مقصده، رنج همون تولده، رنج متولد شدن جدید تو این عالمی که آدم تو این عالم بعد غیر از این که از رحم مادر به دنیا میاد، تو همین عالم تو عوالم بعدی متولد شه. اگر نتونست تو این عالم تا زنده است قدم به وادی ملکوت بگذاره، وارد عالم یقین نمیشه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکونه من الموقنین. باید وارد عالم ملکوت بشه تا صاحب یقین بشه و انوار یقین بشه.
به همین جا باید شد،
تو همین عالم باید بشه. من کان فی هذه اما فوف الاخرته اعما و ازل و سبیلا، یه معناش همینه دیگه. کسی تو این دنیا نتونه چشمشو باز کنه، حقایق رو ببینه، عوالم رو ببینه، تو عالم بعدی معلوم نیست کسی که تو این دنیا به ایمان نرسیده به ایمان برسه.
یعنی رنج‌هایی که سر راه ما و در این سیر هست، رنج تولد برای عوالم بعد.
و بعد توجه داشته باشید که این رنج ناشی از احاطه یک خدای حکیم نیست که ما رو تحت نظر داشته
و حواسش به ما
رحمونم نکرده، به تک تکمونم به گونه‌ای توجه دارد که اگر هیچ مخلوقی جز ما نمی‌داشت توجهش به ما بیشتر نمی‌شد. یا من لایشقلو شأن و ننشأن، معنیش همینه. ما خیال می‌کنیم خودمون یه خورده سرمون شلوغ میشه، حواسمون پرت میشه، توجهاتمون تقسیم میشه، خیال می‌کنیم اولیای خدا در مرتبه بالاتر خدای متعال اینجوری است. برای امام زمان فرق نمی‌کنه 100 میلیارد مأمون داشته باشه یه دونه. توجهش کم و زیاد نمیشه. خدای چرا؟ چون مظهر علم الهی است دیگه، به اذن الله. خدای متعال که دیگه معلومه. علم نجعل الله. بعد خدای متعال میفهمد خب این آدمی که میگه ما حواسمون بهش نبوده، همه امکانات عبور از این عالم رو بهش ندادیم. اگه رهاش کرده بودیم تو کوری و نابینایی و ما بهش چشم دادیم، قدرت تفاهم دادیم، که میدونید این زبان مبدا پیدایش فرهنگ اجتماعی و تکامل اجتماعی است. ولی بشر اگه زبان نداشت، قدرت این که نیات خودش رو القا بکنه نداشت، جامعه شکل نمیگیره. بسیاری از اونچه در جامعه شکل میگیره، چه جامعه مؤمنین تکاملشون تو جامعه است، چه جامعه کفار، باز اونها هم زلالتشون پیشرفتشون در زلالت تو جامعهشونه. پس ببینید ما این امکانات رو به انسان دادیم. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین، که اینا رو عرض کردیم. ما رو به این دو راه که هر دو هم دشواری داره، نجده، نجد به اون گردنه‌های مرتفع میگن، عبور ازش دشواره. شما خیال میکنید کفار وقتی میخوان یه تمدن مادی به پا کنن زحمت نمیکشن. احوالاتشون رو ببینید، صاحب فلان کارخونه موفق تو اروپا میگه من 25 سال یک مسافرت خانوادگی نکردم. پس اونم رنج میبرن،
زحمت کشیده. بله،
من تا رنجش دیگه اهلک تو مالن رو بداد، همه امکانات رو هلاک کرده دیگه، چون
در مسیر نبوده در.
پس ببینید خدای متعال امکانات به ما داده، ما رو به این دو راه پیش رو ما قرار داده، بگه حالا برید با این امکانات. خب پس بعد چه کار کنیم؟ بعد اقتحام در عقبات بکنیم، بعد فرصت غنیمت بشموریم، به سرعت بدون فوت وقت با شدت وارد این گردنه ها بشیم و عبور کنیم از این گردنه ها. حالا این گردنه ها چی هستن؟ از کردیم این گردنه ها آزاد کردنی فک و رقبه، یه رقبه ای رو آزاد بکنیم. اطعام در روز قحطی است، حالا به یه مسکین زمینگیر یا یک کسی که فقیری که نزدیک انسان هست، خیش انسانه، درسته؟
بله، از ارحامه،
یتیمن زا مقربه، یتیمی که از قربای انسانه یا مسکینی که زا مقربه است، که پیداست اینها گردنه هایی هستن، توضیح هم داریم. حالا اینات بکنید، این همینجا بیستیم. اینها یه معنای ظاهری دارن، معنی ظاهریش اینه، درستم هست و هر مؤمنی علامت ایمانش همین هست. یکی از خصوص خصلت های مؤمن، متقون اونایی هستن که اهل انفاق هستن، مسلین اونایی هستن که به اموال حق و معلوم لسائل
و المحروم.
بنابراین نمیشه یه کسی بگه من مؤمنم، دارم از این امکانات تو عالم است، خدا رو میفهمم، میفهمم خدایی هست، عین ناظری هست، امکاناتی به من داده، به من دارم از این امکانات استفاده میکنم و اهل این کارها نباشه. اگر این توجهات در انسان پید شکل گرفت که او تحت تقدیر خدای حکیم هست و خدای متعال از دیرباز او رو مورد توجه داشته بود، نه لمیره، او رو میدیده، بهش عنایت داشته و امکانات بهش داده، حتما به این نقطه میرسد که باید از این عقبات بگذره. عقب انفاق، احسان، دستگیریه، این ظاهرش. فک رقبه است، آزاد کردن برده است، که بیانی مرحوم شهید مطهری دارن از ایشون عرض بکنم، شاید دیگران هم گفتن ولی ایشون با بیان لطیفی در مواضع متعددی گفتن که برده داری تو اسلام یک برنامه‌ریزی اقتصادی نیست، به خلاف نظام‌های مادی دیگر، بلکه برنامه تربیتیه. اون کسانی که کافر بودن، درگیر می‌شدن، وارد جنگ می‌شدن، وقتی مثلا اسیر می‌شدن، اینا اومدن تو خانه‌های مؤمنین با فرهنگ مؤمنین آشنا بشن. و اینم حالا یه مسیر تربیتی بسیار لطیفی است، در جای خودش باید بحثه، ولی یه دالانه. زودم اینها رو میبرن، بعدم آزادشون. قرآن، اسلام تدبیری کرده برای آزاد شدن اینا. میان یه مدتی در یه شرایطی قرار میگیرن، با فرهنگ ایمانی آشنا میشن، بعدم آزاد میشن.
نمونه‌هاش هم مکرر داریم.
یعنی شما میگن اولا یه پدیده تربیتی، یه برنامه‌ریزی تربیتی است، ثانیا یه دالان عبوره، دائمی نیست برده‌داری تو اسلام. حالا علی‌ایال اسلام دوست می‌داره که این رقبه‌ها آزاد بشن،
آزاد بشن.
ما نگرانشون باشیم، نگران این معنی ظاهریشه، نگران اون انسان‌هایی باشیم، یتیم‌هایی باشیم که تکریم نمی‌شن، نگران اون‌هایی باشیم که در اثر سختی زمین‌گیر شدن. این علامت ایمانه، این عبور از عقبات این دنیاست با توجه به اون توجهات، توجه به این که خدای حکیمی است، حاکم بر ماست
و می‌بینه،
می‌بینه ما رو تحت توجه داره. ببینید ما غافل از ما نیست، به همون حواسش جمعه که چه می‌کنیم و دائما به ما لطف داره. عرض کردم این رؤیت فقط به معنی حسابرسی نیست، به معنی نظارت و توجه و محبت هم است. هم حسابرسی میکنه هم محبت داره، همه امکانات رو به ما داده. حالا ببینید یه معناهای لطیفتری شده، هم برای عینین، هم برای لسان و شفتین در روایات ما، هم برای این عقبه، هم برای یتیم، هم برای مسکین. بذار یه مقدار آیات یه معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. ببینید اگر خدای متعال این چشما رو به ما میداد، همه گوش و چشم و زبان همه اینا رو به ما میداد، این برای عبور از عقبات کافیه؟ یعنی ما میتونستیم از عقبات عبور کنیم برسیم به وادی ایمان یا نه؟ باید خدای پیغمبری میفرستاد، امامی میفرستاد. در سوره هل اتی نذر مبارکه مشه موقع عرض کردم خدای متعال از همه امکاناتی که به ما داده صحبت میکنه. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه موقع ذره بودی اصلا قابل ذکر نبودی تو دستگاه، بعد تو رو در قالب نطفه خلق کردیم، بعد از نطفه انسان خلق کردیم، به او فجعلناه سمیعا بصیرا، این سمع و بصر رو دادیم که عمده اطلاعات و علوم و آگاهی ما از اینجاست. آدم عالم آفریدیم، بستر علم و آگاهی بهش دادیم. تا اینجا خدای متعال از ما تکلیفی نمیخواد، درست؟ انا هدیناه السبیل، این آدم با این امکاناتو به راه هدایت کردیم. حالا که راه توحید رو بهش نشون دادیم، هدایتش کردیم، اما شاکرن و اما
کفور،
دو دسته میشه. اگر کافر شد، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا، عذاب در انتظارشه. اگر شاکر شد میشه ابرار، ان الابرار یشربون من کأسا، که از کردیم سوره داستان شفاعت اولیاء خدا نسبت به ابرار. از کردیم سبیل چیه؟ این سبیل امام دیگه. اگر خدا متعال تو عالم امامی قرار نمیداد که راه به سوی خدا صراط مستقیمه، همه امکانات رو ما داده بود، از ما تکلیف نمیخواست. با این امکانات که نمیشه به خدا برسی که. فرمود بنا انقذکم من الجهاله بسترکم من العمى. با امام است که انسان از نابینایی و کوری و به بصیرت میرسه، از جهالت نجات پیدا میکنه، به توحید راه پیدا میکنه. اینجا هم داستان همینه. اون چیزی که به ما دادن برای این امکانات دادن، این امکانات امکانات مهمی است.
امکانات ظاهری،
چشم دادن، زبان دادن، گفتگو میکنیم، از همین طریق انتقال فرهنگ میشه، تمدن درست میشه. بعدم اینجوری نیست که با آدم خیر و شر رو نفهمونده باشن، ندونه باید چه جوری تمدن بسازه، چه جوری زندگی بکنه. بهش خیر و شر هم نشون دادن، میتونه زندگی فردیش، اجتماعیش، تمدن سازیش تو مسیر خیر باشه، تو مسیر شر باشه.
شر باشه.
ولی این کافی نیست برای رسیدن. علم نجعل له عینین، یک چشم دیگری است که با اون چشم همه عوالم غیب رو میشه ببینیم. اون چشم کیه؟ فرمود پیغمبر خاتم. ما این پیغمبر رو نفرستادیم که همه عالم مشهود اوست و بعد اون چه میبیند در اختیارش، اون چشم شماست. اون پیغمبر چشم ماست. اگه این پیغمبر نبود و این چشم نبود، ما نمیتونستیم عوالم غیب رو ببینیم. ما با چشم این پیغمبر میرویم، نه اینکه پیغمبر میگه صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد من میبینم شما نبینید. اون میبینه، بعد ما رو آرام آرام میبره تا ما هم ببینیم، به ما نشون میده. رؤیت ملکوت رو برای ما تو داستان است ابراهیم خلیل موقع عرض کردم، است ابراهیم خلیل هم با ایشون ملکوت عالم رو دیده دیگه. اون خورشیدی که باش میشه ملکوت هم ببینی، این پیغمبره.
یعنی رؤیت ما بره. یعنی رؤیت ما جلوه‌ای از رؤیت نبی اکرم، شعاعی از رؤیت.
ببینید عینین به نبی اکرم تفسیر شده تو روایت ما. ما شما رو تو این عالم آوردیم، هم توجهتون داشتیم، هم امکانات دادیم، هم چشم و زبان و لسان دادیم، ولی برای این بهتون یه کسی داریم که یه عینینی داریم، پیغمبری داریم که همه عوالم غیب رو میبینه. یه چشمش این دنیا رو میبینه، چشمش
اون دنیا رو
میبینه، همه عوالم رو میبینه. علم نشأل له، ما برای شما یه همچین پیغمبری نفرستادیم که همه عوالم رو یه جا میدید، دست شما رو گرفت ببره. بعد از این چرا نرفتید؟ بله اگه به شما چشم و گوش میدادیم و شه، خب تو همین دنیا میموندید، ما نمیگفتیم چرا موندید، چرا اقتحام نکردید. لسان به امیرالمومنین تفسیر شده. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه
بیان.
در روایت متعددی حضرت لسان الله هم دیگه حقایق رو از حضرت حق میگیره و به ما میرسونه. اگه این حقایقی که نبی اکرم آوردن لسانی نبود که به ما برساند، در درون شما یه فیلسوف بزرگ اگه لسان نداشته باشید، مثل یه کامپیوتر بزرگی تو خروجی نداره، میلیارد ها اطلاع در شما هست،
فایده نداره.
امیرالمومنین لسان الله، لسان الغیب، لسان نبی اکرمه. انا مدینه العلم و علیون
بابا.
اگر این لسان رو خدا نداده بود، اسرار غیب تو وجود مقدس نبی اکرم میمون، قرآن مکتوم میمون. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم القرآن به نبی اکرم، خلق علی انسان، فرمود امیرالمؤمنین، علم اهل بیان، علم اهل بیان میشه امیرالمؤمنین. ببینید پس امیرالمؤمنین لسان الله میتونه بیانی داره که اون اسرار غیب رو بگیره به ما برسونه. اگه این امام نبود، که اگه این نبی اکرم نبود که عینینه، اگه این امامی نبود که لسان غیبه و همه اسرار غیبی رو برای ما آشکار میکنه، همیشه اونا تو مکتوم میموندن، ما عبور نمیکردیم، از عقبات تو همین دنیا میموندیم، وارد عوالم نمیشدیم. چه تکلیفی داشتیم؟ هیچ تکلیفی نداشتیم. امامی نیومده، پیغمبری نیومده. این سوسوی عقل ما، چراغی که خدا تو وجود ما روشن کرده، بدون پیغمبر که نمیتونه عوالم رو بوته بکنه، ولی ما مستغنی از پیغمبر بودیم. اگه عقل نداشتیم، پیغمبر کاری با ما نداشت. پیامبر انبیا که برای مجانین مبعوث نمیشن. عقل برای این است که ما بتونیم همراهی کنیم پیغمبر رو. اگر این پیامبر نبود، این لسان و شفقت اینی که به ما دادن کافی نبود
برای گذشتن از اون عقبات.
بله، به ما امکانات دادن، عالم میشیم، علم خودمون رو منتقل میکنیم، فرهنگ سازی میکنیم،
جامعه میسازیم، تمدن میسازیم.
ولی اگه امام نباشد همش میشه تمدن مادی. لذا اونایی که پشت به امام کردن، این تمدنشون رو دیم. جنگلداری مدرن، دامداری مدرن، تبهوش منظم، هیچ امنیتی برای حق تو دستگاهشون نیست، هیچ حقی نمیفهمه. واقعا یه موقعی استاد داشتیم فهمید اگه امام حسین شهید نشده بود، این اصلا صحبت از آزادی هم نمیکردن، صریحا میگفتن ملت ها برده ما هستن. این آثار اون شهادت ها و مقاومت هاست که ارتقاء وجدان ایجاد کرده. اینا مجبورن شعارهای خودشون رو تبدیل کنن. پس ببینید، ما برای شما پیغمبر قرار دادیم، وجود مقدس شفقتین به حسنین، امام حسن، امام حسین سلام الله علیه ما، که حالا این تعبیر خودش تعبیر لطیفی است که نسبت زبان و این دولت چیست، این تعبیر خیلی سنگینی است. علایحال
چه نسبتی دارند؟
بله. پس ببینید، اینا یه تفسیر باطنی تری هم داره. خدای متعال غیر از اینکه به ما چشم داده، زبان داده، عرض کنم، ولی یه چشمی است، دیدید امام عینه کن ناظرته به اذنک، چشم خداست، به اذن خدا ناظر به همه عالمه، ناظر است، هم شاهد، هم عرض کردم شفیع ها، هم لطف میکنه، نه اینکه ناظر است فقط حسابگری میکنه و صرفگیری میکنه، نه مواظب باش، مراقب باش.
این لطف خودش خیلی نکته مهمی،
عین علم نش الله عین، هم همه حقایق غیب رو میبینه، هم باطن شما رو میبینه، هم نیاز شما رو تو این عالم میفهمه، میفهمه کجاها باید برید، موانعتون کجاست. اگه نبود که خب امام اینجوری نبود که ما نمیرفتیم به خدا هم عرض میکردیم، به خدا من بلد نبودم چجوری برم، به من جهاز هاضمه دادی میفهمیدم باید بخورم دیگه لذت ببرم، چشم دادی میفهمیدم باید لذت ببرم، چجور میفهمیدم که چه عقباتی است باید طی بکنم و به کجاها باید برسم، کدوم قله ها رو باید فتح بکنم. پس بنابراین حالا هم این امکانات رو ما داده، هم در درون ما رو به خیر و شر هدایت کرده، هم در بیرون پیغمبر قرار داده، امام قرار داده، لسان الغیب قرار داده، عنایت فرمودین. اون وقت اینها امکاناتی است که به ما داده، با این امکانات باید اقدام در عقبه کنیم. عقبه چیه؟ فکر عقبت، معنی ظاهریش روشنه، اینو نمیشه تعویل کنید. واقعا یکی از امتحانات مهم انسان هم است، واقعا گذشتن از مال در راه خدا. من جون بکنم، مال دست بیارم، بدم که یکی دیگه آزاد باشه، خب این عقبه است. من با زحمت مال به دست بیارم، به فکر این باشم که او گرسنه نباشه، خب این عقبه است دیگه، عبور کردن ازش سخته. ولی عقبات جدی‌تری است، فکر عقبه، فهمود رقبه. همه ما گرفتاریم، باید خودمون از آتش نجات بدیم. آتش محیط ولایت ائمه جوره، همون بلد ناامن نیست که پیامبر توش امن نیست، اون باطنش جهنمه دیگه.
بله، باطنش آتشه
تو جهنم، محیط امنیت نیست، بهش محیط امنیته، درست؟ خب ما باید خودمون از این آتش نجات بدیم، فکر عقبته، هم خودمون رو و هم دیگران رو. فقط فکر عقبه این نیست که یه برده ای رو از اسارت این دنیا نجات بدی. ببینید این یه مسئله هستن، ما یه اسارتهای خیلی سنگین تری داریم. یادم میاد که از اساتید ما یه نامه برای سبیهاشون تو آغاز بلوغشون نوشتن، اونجا میگه فرزندم من نمیتونم ببینم تو زیر دست پای شیطان له بشی، تو کمند شیطان باشی. این چه اسارت بدتریست، آدم اسیر شیطان باشه از دنیا تا قیامت، تو محیط ولایت شیطان زندگی. محیط ولایت شیطان محیط اسارته. یخرجون هم من نور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، محیط ولایت اونها یه همچین محیطیست. ما آزاد کردن انسان ها از بردگی نفس، از بردگی اولیای طاغوت آدمو به برده میگیرن. اون تو بردگی موقع سنتی بوده، موقع پیچیده است، فستخف فقوم، کار همشون اینه. قرآن فهمت فرعون پوک کرد مردم، وقتی سبک شدن خب با نفس او به حرکت میفتن، پرکاه با یه نسیم به حرکت در میاد. آدم مؤمن که کل جبل راسخه مثل کوه استواره، اینو که نمیشه با تهدید و تدمی به حرکت در بیاره. فرعون اول آدم رو پوچ میکنه، زمینی میکنه، خاکی میکنه، هویت انسانیشون ازشون میگیره.
اینا پوچ میشن با یه فوت
الان دنیا ما چه کار میکنه؟ مدیریت دنیا غیر از این است که از طریق به کارگیری و هنر و رسانه و بعد آدم رو پوک کنه. یه مش آدم دنبال شهوات، افسارشون دست مدیران عالمه دیگه،
این ور برن
هر کجا میخوان میبرن دیگه. امروز این لباسه بپوش، فردا اون لباس، فردا امروز ظاهرتو اینجوری کن، فردا مدل خونه تو اینجوری کن، با این سبک زندگی بکن، هر روز بچرخ. که انسان امقرض کردن، اونا دنبال این است که عواطف انسان رو مثل انرژی های مادی خرج توسعه سرمایه داری میکنن. چطور نفس رو از زیر زمین بیرون میارن، تبدیل میکنن به ثروت بالفعل؟ انرژی های انسان، عواطف انسان رو مثل روح مادی تبدیل به ثروت میکنن برای خودشون. اناس عمودی. خب آزاد کردن انسان از این اسارت و کرقه بینیم. ما به شما زبان دادیم، لسان دادیم، لسان الله باشید. یه موقع عرض کردیم یتیم که فقط عرض کردیم فقط یتیمه باید بهش برسی، کرامتش بکن. فهمون. اما اونایی که از امامشون جدا شدن، از معارف جدا شدن، اینا یتیمن. یه زبانی باید بدین اونا رو، بدین اونا بگه. اونم که یتیمن زامغرب در روز قحطی مثل دنیای امروز. تو دنیای قحطی امروز که قحطی حقایق هست، این طعام معنوی در اختیار کسی نیست. یه کسی باید یاد بگیره در اختیار قرار بده. دید در سوره بقره داره متقین انفاق میکنن، من مارزقناهم انفاق همود من معلمناهم یا بستون، اونی که بهشون یاد دادیم میرن منتشرش میکنن. سخت، کار سختیه تو دنیایی که معارف قحطی معارفه و اصلا استهزا میکنن معارفو. یه آدمی لسان معارف بشه بیاد بگه بس آزاد. من سوال میکنم شما مثل از امام و فاک رقبه میدونید یا نه؟ چقدر گردن ها رو آزاد کرده؟
خیلی.
شما مثل این عالم بزرگوار نجیری یا آدمی میدونه که رفته اونجا 6 تا بچه شهید شدن، خودش تو رنج فک رقبه کرده یا نه؟ مردم از گمراهی نجات داده. این هم آدمی نیست که این عبور از گردنه ها نیست که آدم حاضر بشه بره تو اون دوردست، بیاد عالم بشه، دین خدا رو بفهمه، عامل بشه، مجاهد فی سبیل الله بشه، بره اونجا مردم رو نجات بده
و به اوج حریت برسونه
مردم از شیطنت و بت‌پرستی و نفس پرستی و دنیا پرستی و فرهنگ های مبتذل نجات بده، خودش هم بعد 6 تا فرزندش شهید بشن، خودش هم اینجوری بشه. و این فکر عقبه نیست، این عقبه نیست. عقبه فقط ما بگیم مردم آفریقا گرسنه‌ن بریم سیرشون بکنیم، این هست، حتما هست. در دوران قحطی به داده اونا رسیدن، این از شرایط ایمانه. مؤمن نمیتونه بی‌تفاوت بشه، ولی این مهمتره. یه آدم ببینی دارن اسیرن، برده نظام جهانی هن، فکرشون، هویتشون، بعد خودشو خرج کنه که اینا رو این فکر رقبه است دیگه.
بله.
پس مفهوم فکر رقبه، مفهوم اطعام، مفهوم یتیم، همه اینا مضمون روایت عرض میکنه، ما تو روایت توسعه داده شده، ما از خودمون نمیتونیم معانی رو گسترش بدیم
و این لایه های عمیق این آیات نیاله در
پس بنابراین ما یه بلد امینی میخوایم که بلدیست که بر محور پیامبر مکه، اون میشه محور انتشار توحید. یه والد و بلدی داریم که نبی اکرم اندو، ولی تا اون بلد امین نشده، این عالم عالم رنج هست،
خواهد مید.
این رنج رسیدن به اون عالمه. وقتی این ظهور شد و بلد امین شد، اون وقت ممکنه خیلی از این رنج ها هم
از بین بره و نباشه بشه انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، نکات لطیف و در این حال عمیق. و بعد از این فرمایشات جای میرباقری، شاید همون فرازهای نورانی زیارت جوشن کبیر که خلصنا من النار یا رب، همون شاید آزاد کردن خودمون و درخواست و تمنای آزادی خودمون و دیگران از ولایت ائمه جور هست. خیلی ممنون و متشکرم. وقتمون تموم شد. جای میرباقری نکات پایانی رو دعای شما رو بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه روایتی جلسه قبل خوندیم که حضرت فرمودن که الناس کلهم عبید النار، زبان تقلید، همه مردم برده آتشن و بعد نجات پیدا کنن، الا انت و اصحابت، که شما دوستان اهل بیت نبی اکرم و اهل بیت و کسی جز دوستان و موالیان و مقتدین به اونها بود، اونا رو خدای متعال با ولایت ما از عقبات جهنم نجات داده. انشاءالله خدای متعال با بست ولایت، گسترش ولایت نبی اکرم بر جهان و ظهور این ولایت در مقابل ولایت ابلیس که الان بر جهان حکومت میکنه، همه ملل عالم رو، موحدین رو، مسلمین رو، مستضعفین رو از بردگی آتش و از بردگی اولیاء طاغوت که باطنش جهنم و آتش است، انشاءالله نجات بده. همه ما رو جز موحدین قرار بده، به ما توفیق بده که از این عقبه توحید و ولایت نبی اکرم و اهل بیت عبور کنیم و با جسارت و با شدت وارد این عقبه بشیم، از تعلقاتی که و اقالهایی که دست تمدن مادی به دست و پای ما میزنه که نتونیم اقتحام در این عقبات بکنیم، باطلاقهای سر را اون قرار داده، انشاءالله با شدت و جدیت عبور بکنیم، باطلاقهای فرهنگی و غیر فرهنگی انشاءالله.